به نام خدا. سلام، من فرشید یگانه هستم و شما رو به شنیدن اولین اپیزود پادکست آینده پزشکی که در آذر 98 منتشر میشه دعوت میکنم. این پادکست با همکاری دوست عزیزم دکتر مصطفی حاجی مولا حسینی آماده شده. دکتر مجید تبیانیان و مهندس محسن شهبازی هم در تهیه پوستر و مدیریت سایت ما رو همراهی کردند. در تهیه این اپیزود از مطالب سایت مؤسسه علوم نوبنیاد ایران و کتاب پزشکی سیستمی تألیف دکتر ایرج نبی‌پور استفاده کردیم. ما در پادکست پزشکی آینده بنا داریم تا شما رو با ابرروندها و روندهای آینده پزشکی آشنا کنیم. از شما هم دعوت میکنیم که در خلق ابرروندهای آینده پزشکی سهمی داشته باشید و صرفاً تماشاگر وقایع نباشیم. پادکست آینده پزشکی 15 هر ماه منتشر میشه و شما در تمام اپلیکیشن های پادکچر مثل کست باکس، ناملیک، شنوتو، گوگل کست، رادیو پابلیک و انکور میتونید پادکست آینده پزشکی رو دنبال کنید. از طریق ایمیل futuremedicinepodcast@gmail.com نیز میتونید با ما در تماس باشید. البته اگر از طریق پادکچرها پادکست رو گوش میکنید میتونید برای ما کامنت هم بگذارید. حتی در انکور پیام صوتی هم میتونید برای ما بگذارید. همچنین ما رو میتونید در اینستاگرام فیوچر مدیسین هم فالو کنید. البته در آینده نزدیک سایت هم راه اندازی میشه تا بیشتر با هم در ارتباط باشیم. از شما دعوت میکنم که این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. در این اپیزود در مورد پزشکی سیستمی صحبت میکنیم. در اپیزود معرفی پادکست اشاره کردیم که یک شکل نوینی از پزشکی در حال پدیدار شدن هست. این پزشکی نوین در سایه تفکر سیستمی شکل خواهد گرفت و ابتدا باید بدونیم که تفکر سیستمی چیست؟ قرن هاست که دانشمندا برای بررسی پدیده ها از روش های استقرایی و خرد کردن سیستم به اجزای سازنده اون و بررسی روابط خطی این اجزا استفاده میکنه. تفکر جزگرا از زمان تمدن‌های باستان وجود داشته و البته رنه دکارت فیلسوف فرانسوی اصولی رو برای این شیوه تفکری وضع کرد. تفکر استقرایی که ما هم در تحقیقاتمون خیلی از اون استفاده میکنیم، رفتار پدیده اصلی رو حاصل جمع رفتار اجزای اون میدونه. البته در طی اعصار گذشته و به خصوص در 500 اخیر بشر تونسته بر پایه این روش به پیشرفت‌های بسیار بزرگی دست پیدا کنه. ولی دانشمندان طی چند دهه گذشته پی بردن که این شیوه پاسخگوی شناخت سیستم‌های پیچیده نیست. بنابراین کم کم شیوه دیگری از تفکر به نام تفکر سیستمی در کاوش‌های علمی راه خودش رو باز کرد. می‌دونیم که سیستم‌های بیولوژیک از قوانین حاکم بر سیستم‌های پیچیده پیروی می‌کنند. یه سیستم پیچیده دارای تعداد زیادی اجزای برهم کنش کننده است و برآیند فعالیت‌های این اجزا چهره غیر خطی داره. همچنین ویژگی دیگه سیستم بیولوژیک این هستش که در پاسخ به تغییرات رفتار خود رو سازماندهی مجدد میکنه. بنابراین اگر بخوایم رفتار پیچیده اونها رو مدل سازی کنیم، باید اجزای تشکیل دهنده این سامانه ها و زیر سامانه ها و همینطور شیوه سازماندهی مجدد اونها رو بشناسیم. از این رو روش استقرایی برای مطالعه و درک سیستم های پیچیده کارایی نداره. در حقیقت تفکر سیستمی رهیفتی بسیار دقیق برای درک روابط غیر خطی هست. در واقع ریشه کلمه انگلیسی analysis یا تحلیل به معنی شکستن اجزای تشکیل دهنده است. همون کاری که ما توی تحقیق و پژوهش هامون انجام میدیم، معمولا یک موضوع رو به اجزای کوچکترش میشکنیم و اون اجزا رو به تنهایی مورد مطالعه قرار میدیم و اصطلاحا میگیم اون جزء رو آنالیز کردیم. در مقابل تفکر سیستمی بر این متمرکز هست که چطور موضوع مورد مطالعه با سایر اجزا در تعامل هست. این به این معنیه که به جای اینکه اجزای کوچکتر سیستم به طور جداگانه مورد مطالعه قرار بگیرند، تفکر سیستمی چشمانداز خود رو گسترش میده تا تعداد تعاملات بیشتری رو در نظر بگیره. بنابراین نتیجه حاصل از تفکر سیستمی چیزی کاملا متفاوت از نتایج به دست اومده از روش‌های تحلیل سنتی هست، به خصوص زمانی که مسئله مورد مطالعه از نظر سازوکار و پویایی پیچیده باشه یا عوامل فراوانی از عناصر داخل یا خارج سیستم بر روی اون اثر بگذارن. بنابراین تفکر سیستمی بینش درک ماهیت کل سیستم هست. نظریه سیستم ها بر این پایه استوار هستش که سیستم باید به صورت کلگرایانه هولیستیکالی درک بشه و از ریداکشنیسم اجتناب گردد. همچنین باید بدونیم که روابط یا تعاملات میان اجزا از خود اجزا در تعیین رفتار یک سامانه مهمتر هستند. لازمه تاکید کنم که تفکر سیستمی یه تفکر و حوزه جدیده. ریبرندینگ مفاهیم قبلی نیست. تفکر سیستمی یک راهبرد هستش که به صورت پیوند دهنده میان رشته‌های گوناگون عمل می‌کنه و از این طریق میتوان مسائل پیچیده را حل کرد. بنابراین تفکر سیستمی نیازمند تفکر میان رشته‌ایه. پس لازمه برای تبیین تفکر سیستمی نخست میان رشتگی و پیچیدگی توضیح داده بشه. میان رشتگی یا اینتردیسیپلینری اشاره به حوزه‌های نوینی در دانش داره که بیش از یک زمینه محض دانشی رو مورد مطالعه قرار میدن. میان رشته تخصص نیست و کسی نمیتونه خود رو در این زمینه متخصص بدونه، بلکه شیوه ای از تولید دانش برای مدیریت پیچیدگی ها و اکتشاف حقایق بنیادین است. یعنی فرایندی از جنس پاسخگوییه، پاسخگویی به یک سوال پیچیده که پرداختن به اون از طریق یک رشته یا حرفه مشخص امکان پذیر نیست. مفهوم پیچیدگی هم از حیث تکثر معنا دست کمی از مفهوم میان رشته‌ای نداره. تعریف شما از پیچیدگی چیه؟ آیا یک سیستم تو در تو پیچیده است؟ قطعا نه. تو در تو بودن مقابل سادگیه، در حالی که مقابل پیچیدگی استقلاله. یعنی اجزای سیستم پیچیده به هم وابستگی متقابل دارن و مولود چیزی بیش از مجموعه اجزا هستند. البته تفکر سیستمی برای اندیشمندان ایرانی بیگانه نیست. مولانا در مثنوی با استفاده از تمثیل داستان عده‌ای رو نقل می‌کنه که در اتاقی تاریک با لمس اجزای بدن فیل سعی در درک ماهیت اون دارند و به زیبایی بر این نکته تاکید می‌کنه که با شناخت اجزای یک سیستم به ماهیت اون نمی‌توان پی برد. به این داستان در ادبیات تفکر سیستمی غرب به کرات اشاره شده. خب برای اینکه اولین قدم به سمت تفکر سیستمی رو هم برداریم، پیشنهاد میکنم شما هم شنونده صرف این محتوا نباشید و به یک مشارکت کننده فعال تبدیل بشید و با اظهار نظر در مورد محتوای این پادکست کمک کنید که شبکه آینده پزشکی رو گسترش بدیم و روزآمد کنیم. ما نمیتونیم از پزشکی آینده صحبت کنیم بدون اینکه یک شبکه مردم سالار و متنوع باشیم. توجه کنیم که جهتگیری‌های میان رشته‌ای در مطالعات علمی در آینده نه یک آپشن که یک کاندیشن و الزام خواهد بود. حال این سوال مطرح میشه که آیا دانشگاه‌های ما وارد عرصه تفکر سیستمی شدند؟ آیا ساختار دانشگاه در شکل کنونی یعنی گروه‌های مجزا اساساً تفکر سیستمی رو برمی‌تابد؟ ما برای اینکه بتوانیم در آینده در عرصه‌های علمی حرفی برای گفتن داشته باشیم، نیازمند یک فرهنگ ویژه هستیم که دانشمندان را به یادگیری صحبت به زبان رشته‌های علمی گوناگون و نیز چگونگی کار با یکدیگر واداره. آیا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها از جمله آیین‌نامه ارتقای اساتید زمینه را برای ایجاد تفکر سیستمی تسهیل می‌کنه؟ پاسخ به این پرسش‌ها نشون دهنده جهتگیری دانشگاه‌های ما در حوزه توسعه دانش هست. نباید این گونه هم تصور بشه که میان رشتگی و فعالیت‌های میان رشته‌ای در همه موقعیت‌ها و برای همه مسائل و موضوعات کارایی داره. شخصا معتقدم اونقدر که ساده انگاری مسائل پیچیده و میان رشته‌ای زیانبار هست، تخصص گرایی بی جهت در مورد مسائل ساده هم به راه بادیه رفتن است. در واقع یک حوزه میان رشته‌ای عبارت است از تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت و حل یک مسئله پیچیده و چند وجهی. بنابراین فعالیت علمی میان رشته‌ای زمانی معنا پیدا می‌کنه که شناخت و فهم علمی و دقیق پدیده یا مسئله پیچیده و ناشناخته که از ظرفیت دانش یک رشته و تخصص خارج هست هدف باشه. گفتیم که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که برای درک پدیده‌های پیچیده مثل بیولوژی به شیوه تفکر سیستمی احتیاج هست و بدین سان سیستم بیولوژی در طی چند دهه گذشته پدیدار شد. باید بدونیم که پزشکی سیستمی از سیستم بیولوژی شروع شده. هر دو دارای ساختار و اساس یکسان هستند و برای درک بهتر پزشکی سیستمی در این بین سعی می‌کنیم که اول سیستم بیولوژی رو شرح بدیم. به بیان دیگه، با آگاهی از ماهیت سیستم بیولوژی تعریف پزشکی سیستمی آسان تر میشه. کار سیستم بیولوژی مدل سازی حیات به صورت شبکه های زیستی و توسعه روش هایی برای رمزگشایی از اسرار نهفته در اونهاست. بر اساس اونچه بیان شد به نظر میرسه اگر مأموریت بیولوژی درک ماهیت حیات باشه، سیستم بیولوژی این علم رو در مسیر صحیح برای نیل به هدف خودش قرار میده. فرضیه اصلی سیستم بیولوژی این هستش که درک حیات وابسته به درک همه اجزای سازنده اون هست. پس تلاش‌ها باید بر شناسایی یکایک مولکول‌های مشارکت کننده در حیات متمرکز بشه. این نگرش نوین در فلسفه زیستشناسی در علم بیولوژی با عنوان اومیکس دنبال شد. اهمیت این موضوع برای جامعه بیولوژی منجر شد به سازماندهی پروژه‌های جهانی در چارچوب پروژه‌های جینوم که هدفشون دستیابی به توالی کامل کدهای ژنتیکی برای کروموزوم بود. این مهم در ابتدای قرن 21، یعنی در سال 2001 به انجام رسید. گام بعدی این بودش که بر اساس این دانش همه مولکول‌های دخیل در حیات رو از روی ژن‌های سازنده‌اش شناسایی کنیم تا به هدف تهیه فهرست کامل مولکول‌های زیستی دست پیدا کنیم. برای نیل به این هدف قرن 21 رو با پروژه‌های پروتئومیک، متابولومیک، لیپیدومیک و اومیک‌های متعدد دیگه آغاز کردیم و بانک‌های اطلاعاتی عظیمی رو برای ذخیره و مدیریت انبوه داده‌های اومیک ساماندهی کردیم. سپس رویکرد چند رشته‌ای در علم این فرصت رو برای زیستشناسا فراهم کرد تا نگاهی به سایر حوزه‌های علمی بندازن و از روش‌های اونها برای توسعه رویکردهای نوین در زیستشناسی و بیولوژی الهام بگیرن. یکی از شاخه‌های علمی که بسترهای مناسبی برای بررسی مطالعه ارتباط میان اجزا رو ایجاد کرد، علوم فیزیک و مهندسیه. فیزیکدان‌ها و مهندس‌ها برخلاف زیست‌شناس‌های سنتی پدیده‌های پیچیده را نه در سطح اجزا بلکه در سطح ارتباط میان اجزا جستجو می‌کنند. برای مثال به هواپیما نگاه کنیم. هواپیما محصولی متشکل از هزاران قطعه که هیچ یک به تنهایی قادر به پرواز نیست. حضور همه اونها در جای مشخص خود و ارتباط منظم و دقیق اجزا هستش که امکان پرواز رو فراهم می‌کنه. در این میون بیولوژیست هایی که منتقد شیوه پژوهش بر پایه بیولوژی مولکولی هستند، دهه هاست که دستاوردهای نظری و عملی علوم فیزیکی و مهندسی رو زیر نظر گرفتند و تلاش کردند که اصول علمی توسعه یافته در این حوزه ها رو به بیولوژی منتقل کنند. یکی از بنیانهای اصلی فیزیک و مهندسی نظری سیستم‌های دینامیکیه. در عنوان این نظریه واژه کلیدی سیستم خودنمایی میکنه. سیستم به عنوان مجموعه از اجزا و ارتباط میان اونها تعریف میشه. بار دیگه به تعریف سیستم دقت کنیم. مجموعه از اجزا و ارتباط میان اونها. به این ترتیب زیستشناسای پیشرو متوجه شدند که مفهوم سیستم میتونه یه چارچوب نظری برای مطالعه ارتباط مولکول‌ها رو به بیولوژی منتقل کنه. این نوع رویکرد به عنوان سیستم بیولوژی نام گرفت. بر اساس این نگرش، سلول یک سیستمه، به همون معنا که هواپیما یک سیستمه. بنابراین سیستم بیولوژی به معنی نگرشی در بیولوژی هستش که بر ارتباط میون مولکول‌های زیستی به عنوان تنها راه منتهی به درک حیات تاکید میکنه. اما این همه ماجرا نیست. ماهیت سیستم بیولوژی تنها به ارائه یک چارچوب مفهومی خلاصه نمیشه. واژه سیستم در سیستم بیولوژی از نظریه سیستم‌های دینامیکی اقتباس شده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این نظریه سنگ بنای فیزیک و مهندسیه و روش‌های علمی این علوم که منشأ فناوری‌های پیچیده کنونی هستند در بستر این تئوری توسعه پیدا کرده. بنابراین انتقال مفهوم سیستم از نظریه سیستم‌ها به بیولوژی تنها اقتباس یک چارچوب مفهومی نیست، بلکه همراه خود زمینه انتقال روش‌های علمی قدرتمند رو از علوم فیزیکی و مهندسی به زیست‌شناسی و بومی کردن اونها فراهم کرد. اقتباس روش‌های سیستمی در بیولوژی این امید رو ایجاد می‌کنه که زیست‌شناسا هم با تأکید بر رویکرد سیستمی نهایتاً قادر خواهند بود حیات رو به شکل جامعی بشناسند و سلول‌های زنده رو به صورت دقیقی مهندسی کنند. علاوه بر این تعامل زمینه رو برای اینکه زیست‌شناسی هم مثل فیزیک به یک علم دقیق تبدیل بشه فراهم می‌کنه، چیزی که در پزشکی به اون پزشکی فرادقیق میگیم. و امیدوارم که یکی از اپیزودهای این پادکست رو هم بتونیم به موضوع پزشکی فرادقیق اختصاص بدیم. الهام سیستم بیولوژی از نظریه سیستم‌های دینامیکی ناظر بر نکته کلیدی دیگه هم هست و اون هم مفهوم دینامیسم یا پویایی هست. بر اساس نظریه سیستم‌های دینامیکی، رفتاری یک سیستم نه تنها برآمده از ارتباط میان اجزا هست، بلکه در نظر گرفتن پویایی ارتباط اجزا نیز در درک عملکرد سیستم اهمیت داره. در حقیقت ارتباط میان اجزا ماهیتاً ارتباطی پویا هست. وقتی از این ارتباط سخن میگیم، دینامیک اون رو هم در نظر داریم. این موضوع به ویژه در حوزه بیولوژی خیلی مشهود است. اجزای سازنده سلول‌ها دائماً در حال تغییر هستند و فعالیت اونها از یک برنامه زمانی انعطاف‌پذیر پیروی میکنه. سیستم بیولوژی با تأکید بر نظریه سیستم‌های دینامیکی این پویایی رو در مرکز توجه قرار میده و مجدداً این چیزی است که برای درک سلامت و بیماری در پزشکی سیستمی به اون نیاز مبرم داریم. با این وجود اون چه بیان شد به این معنا نیست که سیستم بیولوژی به دستاوردهای کنونی بیولوژی مولکولی و سایر زیرشاخه‌های بیولوژی بی‌اعتنا است. برای مثال به جایگاه دکترین اومیک در سیستم بیولوژی توجه کنیم. هنگامی که در سیستم بیولوژی از ارتباط مولکول‌ها صحبت میشه، به طور ایدئال مقصود همه ارتباطات میان مولکولی هست. بنابراین هر قدر اطلاعات بیشتری از اجزای مشارکت کننده در حیات و ارتباط میان اونها داشته باشیم، سیستم بیولوژی موفق تر عمل میکنه. پس سیستم بیولوژی روش‌ها و دستاوردهای زیستشناسی کلنگر رو که در رویکرد اومیکس به ظهور میرسه در آغوش میگیره و بستری رو فراهم میکنه که از داده‌های اومیکس بیشترین اطلاعات ممکن استخراج بشه. خب، داده‌های اومیکس داده‌های بزرگ مقیاسی هستن. اگر ارتباط پروتئین‌ها رو که مورد تاکید سیستم بیولوژی است لحاظ کنیم، مقیاس داده‌ها در باکتری‌ها به میلیاردها و در انسان به تریلیون‌ها واحد داده می‌رسه. این در حالیه که در سطح پروتومیک مشغول مطالعه باشی و نه کل سلول. بدیهیه که در اینجا رویکرد سیستم بیولوژی که بر مطالعه همزمان همه ارتباطات مولکولی تاکید داره، برای ذهن بشر قابل اجرا نیست. پس به بهره‌گیری از سیستم‌های کامپیوتری و محاسباتی نیاز داریم. در اینجاست که دستاوردهای بیوانفورماتیک در مدیریت، پردازش و تحلیل داده‌های زیستی به ویژه داده‌های اومیکس به شدت مورد استقبال سیستم بیولوژی قرار می‌گیره. در حقیقت بیوانفورماتیکس که امروزه علمی توسعه یافته و پیشرو در علوم زیستی محسوب میشه، یکی از اهرم‌های کلیدی پیاده‌سازی سیستم بیولوژی محسوب میشه. با این وجود تاکید سیستم بیولوژی بر رویکردها و الگوریتم‌های محاسباتی تنها به روش‌های بیوانفورماتیکس کلاسیک محدود نمیشه. چنانکه قبلا هم عنوان کردیم، سیستم بیولوژی نه تنها روح و مفهوم سیستم و دینامیست، بلکه روش‌های علمی فیزیک و مهندسی که عمدتاً بر ریاضی و محاسبات مبتنی هستند رو از این علوم به زیست‌شناسی منتقل می‌کنه. این روش‌های علمی که در طی دهه‌ها در علوم فیزیکی و مهندسی به بلوغ رسیدند، عموماً پیچیده‌تر از رویکردهای محاسباتی بیوانفورماتیک کلاسیک هستند و امکان استخراج اطلاعات عمیق‌تری از داده‌های بزرگ مقیاس زیستی را فراهم می‌کنند. این روش‌های اقتباس شده از علوم فیزیکی و مهندسی به تدریج در بستر زیست‌شناسی بومی شده و حتی به طور اختصاصی برای بیولوژی توسعه داده شدند. به این ترتیب در کنار نگرش سیستمی و دینامیکی، هویت مستقل سیستم بیولوژی شکل گرفت. بنابراین اگر در سیستم بیولوژی بر ارتباط میان مولکول‌ها تمرکز داریم، مفهوم شبکه امکان تعیین ارتباط میان مولکول‌ها را فراهم می‌کند. به عبارت دیگه، ما در سیستم بیولوژی ارتباط بیولوژیک بین مولکول‌های فعال در حیات رو به صورت شبکه بازسازی می‌کنیم. این بازسازی در واقع یک مدل و الگوی عینی از ارتباطات درون سلولی و مولکول‌های زیستیه. بنابراین ما ارتباط بین مولکول‌های زیستی رو به صورت یک شبکه مدل سازی می‌کنیم. مجدداً در اینجا هم مفهوم شبکه تنها انتقال یک مفهوم از حوزه مهندسی به زیست‌شناسی نیست. در علوم فنی روش‌های فراوان و مؤثری برای تحلیل شبکه‌ها توسعه یافته و انتقال مفهوم شبکه به بیولوژی اون روش‌های تحلیلی رو هم همراه خود به حوزه زیست‌شناسی وارد می‌کنه. این ارتباط‌ها می‌تونه انتقال سیگنال بین دو پروتئین یا واکنش شیمیایی بین دو متابولیت باشه. اندازه شبکه بسته به حجم اطلاعات مولکولی می‌تونه متفاوت باشه. اگر شبکه‌ای رو بر اساس داده های اومیکس همه سطوح زیستی شامل ژنومیک، ترانسکریپتومیکس، پروتومیکس، متابولومیکس و و و یک سلول ایجاد کنیم، در واقع کل بیولوژی مولکولی سلول رو به صورت یک شبکه عظیم مدل سازی کردیم. با وجود انبوه داده های اومیکس، امروزه ساخت چنین شبکه هایی برای گونه های مختلف زیستی از باکتری گرفته تا سلول های بدن انسان امکان پذیر هست و این شبکه ها در واقع مدل ریاضی سلول مورد نظر هستند. بدیهی هستش به دلیل حجم زیاد اطلاعات سازماندهی شده در این مدل ها، تحلیل اونها به استفاده از کامپیوتر نیاز داره. با انتقال این شبکه‌های جامع به کامپیوتر، در واقع ما نسخه‌های کامپیوتری سلول زنده رو به دست میاریم که در کنار مطالعات این ویترو و این ویوو امکان نوع جدیدی از مطالعه بیولوژی به نام این سیلیکو رو فراهم می‌کنه. بنابراین تحلیل این مدل‌ها با روش‌های سیستم بیولوژی دانش سطح بالایی از بیولوژی سلول مورد نظر به دست میده که با هیچ روش بیولوژیکی دیگه قابل به دست اومدن نیست. آنالیز این مدل‌ها در واقع دانش سیستمی از مکانیسم‌های بنیادین حیات سلول رو ارائه میده که یک پارچه سازی قطعات این دانش به طور بالقوه میتونه به درک کل حیات سلول منجر بشه. همون هدفی که رسالت اصلی علم بیولوژیه. پس به طور خلاصه، هدف اصلی بیولوژی مدل سازی موجودات زنده است. سیستم بیولوژی به جای آزمایش و بررسی خصوصیات بخش‌های جدا شده از یک سلول یا یک موجود، ساختار و دینامیک کل سلول و کل موجود رو بررسی می‌کنه. در این مسیر نوآورانه و پیچیده، به دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای، همکاری تنگاتنگ زیست‌شناسان، ریاضیدانان و متخصصین علوم کامپیوتری، همینطور مهندسان و متخصصان رشته‌های دیگر هم لازم هست. مسیر رو فراموش نکنیم. صحبت از پزشکی سیستمی بود. گفتیم که بیولوژی سیستمی یک رهیافت جامعه نگر یک پارچه و هولستیک است که پزشکی سیستمی رو به عنوان فرزند خود زاده. توجه کنیم که نگاه استقرایی و ریداکشنیسم در پزشکی باعث شده که تخصص‌های متعددی به وجود بیاد. در پزشکی این تخصص‌ها وقتی که یک فاکتور مسئول به وجود آوردن بیماری باشه بسیار موفق هستن، اما در بیماری های مولتی فاکتوریال مثل سرطان، چاقی و یا دیابت توفیق چندانی نداشته این سیستم. پزشکی سیستمی اجازه میده که با یک نگاه جامع بتونیم شرایط پیچیده سلامت و بیماری رو درک کنیم. امروزه کم و بیش این درک در حال شکل گیری هستش که بیماری در نتیجه ایجاد آشوب در شبکه‌های حیاتی سلول ایجاد میشه. عوامل ایجاد آشفتگی‌ها ممکنه ژنتیکی مثل موتاسیون‌ها و یا محیطی مثل ارگانیسم‌های عفونی باشه. این آشفتگی‌ها اطلاعات درون شبکه‌ها رو تغییر میده و این تغییر جریان اطلاعات بیانگر پاتوفیزیولوژی بیماری هستش و یک رهیافت نوین رو در عرصه تشخیص و درمان پیشنهاد میکنه. شبکه‌ها حرف‌های فراوانی برای گفتن دارن و اسرار زیادی در خودشون پنهان کردن. پزشکی سیستمی 5 راهبرد رو برای پرداختن به پیچیدگی زیستی و درک شبکه‌ها به کار می‌بره. اول اون که پزشکی سیستمی به پزشکی به صورت یک دانش اطلاعاتی نگاه می‌کنه. این نگرش یک چارچوب برای پرداختن به پیچیدگی‌ها برای ما فراهم می‌کنه. این رویکرد اجازه میده تا بیماری رو مدل سازی کنیم. دومی که پزشکی سیستمی به زیر ساخت ویژه نیاز داره. این زیر ساخت از 3 جزء تشکیل شده. لاری هود که از بنیانگذاران پزشکی سیستمی هست، این 3 جزء رو به نام سگانه مقدس نامگذاری کرده. این 3 جزء زیر ساختی عبارتند از بیولوژی سیستمی که مرزهای دانش پایه رو به پیش میبره، بیولوژی پیشران فناوری‌های جدید میشه و خود فناوری هم پیشران ابزارهای تحلیلی و ابزارهای مدل سازی میشه. به طور کلی این سگانه موجب یک انقلاب در گستره پزشکی میشه که درک ما رو از بیماری و سلامت متحول میکنه. واضح هستش که این رهیافت به یک محیط میان رشته نیاز داره که در اون بیولوژیست ها، شیمیدان ها و دانشمندان علوم کامپیوتر، ریاضی و پزشکان همگی یاد میگیرن که با زبان رشته های دیگه صحبت بکنن و همکاری کنن. سومین راهبرد این هستش که پزشکی سیستمی یک رهیافت جامعه نگر و هولستیک به بیماری هستش. به این معنی که مجموعه داده های جامع و گسترده این امکان رو فراهم میکنه که داینامیک شبکه های آشوب زده رو از آغاز تا پایان با مدل ها پیشگویی کنیم. چهارمین راهبرد در پزشکی سیستمی این هستش که پزشکی سیستمی با استفاده از فناوری های نوین و نوپدید باید بتونه ابعاد تاریک و ناشناخته بیماری و سلامت رو که در داینامیسم شبکه‌های بیولوژی بازتاب پیدا می‌کنن رو جستجو کنه و پیامد این جستجو خلق مقادیر عظیمی از داده‌های دیجیتالی برای هر فرد استش که امکان مدیریت سلامت و بیماری رو به صورت فردگرایانه فراهم می‌کنه. و پنجمین راهبرد میگه که انفجار داده‌های جدید فرصت رو برای خلق ابزارهای تحلیلی جدید و رویکردهای خلاقانه جدید فراهم می‌کنه. همچنین این حجم از داده‌ها بعد از آنالیز دقیق می‌تونه به ترسیم دقیق شمای تندرستی و بیماری با ذکر جزئیات منتج بشه که ما به اون پزشکی فرادقیق می‌گیم. بدین ترتیب رهیافت هایی که پزشکی سیستمی بر مبنای اون شکل گرفتن موجب میشه تا طی 10 سال آینده پزشکی ماهیتی فردگرایانه یا پرسونالایزد، پیشگویی کننده یا پردیکتیو، پیشگیرانه یا پریونتیو و نهایتاً مشارکت جویانه پرسیپیتیتوری داشته باشه. از این رویکرد پزشکی سیستمی به عنوان پی فور مدیسین یاد میشه. پی فور مدیسین نه تنها هزینه اثر بخشتر خواهد بود، بلکه به صورت فزایندهی بر تندرستی تمرکز خواهد کرد. در واقع در پی فور مدیسین سلامت به جای بیماری محور قرار میگیره و پزشکی از حالت ریاکتیو به حالت پرواکتیو تغییر وضعیت میده. حالت ریاکتیو یعنی اقدام پزشکی زمانی آغاز میشه که علائم وجود داشته باشه. پزشکی سیستمی همکنون پیشگام چیزی هستش که پیش از این هرگز وجود نداشته، یعنی درک کارکرد پذیر سلامت و بیماری. پیامد کنش میان این فناوری ها خلق مقادیر چشمگیری از داده های دیجیتالی برای هر فرد هستش که لازم این داده های عظیم به دانش تبدیل بشه. در واقع در 10 سال آینده خواهیم دید که هر مشتری خدمات سلامت با ابری مجازی از میلیاردها داده احاطه خواهد شد. گستره این داده ها از داده های مولکولی و سلولی و مقادیر چشمگیری از داده های تصویربرداری و آزمایشگاهی تا داده های دموگرافیک و داده های زیست محیطی رو به خودش اختصاص میده. سرشت پیچیده بیولوژی انسان با هزاران عامل اجتماعی و محیطی که از مؤلفه های مؤثر بر سلامت هستند در هم آمیخته شده. رهیافت سیستمی به پزشکی و سلامت به اون نیاز داره که حجم چشمگیری از این داده ها افشا بشه و در مدلی تحت عنوان شبکه ای از شبکه ها یک پارچه سازی بشه. در این مدل برهمکنش شبکه ها و یک پارچه سازی در بسیاری از سطوح انجام میشه. اطلاعات بیولوژیکی، اجتماعی و محیطی فرد با یکدیگر پیوند پیدا میکنه. همکنون ما به این حقیقت نائل شدیم که آنالیز پولیمورفیسم تکنوکلوئتیدی یا بررسی SMP به تنهایی به درک کامل ما از بیماری‌های پیچیده و فرایندهای آغشته به پیچیدگی منتهی نمیشه. در نتیجه در دوران پساژنومیک از نگاه به داده‌های زیستی یک بعدی به سوی نگاه به ابعاد چندگانه داده‌های ناهمگن روی آوردیم که در خود مفهوم پزشکی فردگرا رو که زمانی بر پایه SMP ها توصیف میشد نهفته داره. به زبان دیگه، ساخت نقشه های مولکولی ویژه هر بیماری نخستین گام به سوی مدل سازی بیماری بر پایه یک پارچه سازی هست. یافته های عصر ژنومیکس برای همیشه به تصور ارتباط یک به یک بین ژن ها و بیماری ها پایان داده. امروزه شواهد متقاعد کننده نشون میده علت بیشتر بیماری ها به ویژه بیماری های صعب العلاج نه از کار افتادن یک ژن یا پروتئین خاص، بلکه از تنظیم خارج شدن ارتباط طبیعی شبکه های بیولوژیکی در سلول هست. بنابراین پزشکی مدرن برای انتقال از درمان مولکولی به درمان شبکه‌ای آماده میشه. در این رویکرد الگوی علمی حاکم بر درمان نه مبتنی بر هدفگیری یا اصلاح یک یا چند مولکول، بلکه بر بازگرداندن سلامت به شبکه استوار هست. ذکر این نکته ضروریه که هرچند فناوری‌های نوین جایگاه بی‌بدیلی در پزشکی سیستمیک دارند، اما فراموش نکنیم که هر بیماری به شیوه منحصر به خود بیمار هست. بنابراین ذکر این نکته ضروریه که فناوری جایگزین پزشک نیست. فناوری باید به شکل دهی یک رابطه انسانی عمیق بین پزشک و بیماری کمک کنه. هنگامی که بیمار هستیم نیاز داریم که مورد مراقبت قرار بگیریم. پس لازم و ضروری استش تا در تفکر سیستمی خود این موضوع رو هم لحاظ کنیم. در سالهای نه چندان دور پرتوهای پزشکی سیستمی در کشور ما هم تابان خواهد شد و بر سیستمهای پزشکی و مراقبتهای سلامت ایران هم تأثیر شگرف خواهد گذاشت و نظام سلامت رو در کشور ما هم متحول خواهد کرد. در این گذر ما میتونیم دو راه یافت داشته باشیم: یا به صورت کنشی به دستاوردها و پیشرفتهای این تغییر پاسخ دهیم و تنها مصرف کننده باشیم، و یا اینکه خود نیز در خلق و شکل دهی به اون سهیم باشیم. البته که سهیم بودن در مسیر پرشتاب دانش پزشکی سیستمی به ساختارهای فرادقیق در کشور نیاز داره که بایستی بتوان تبلور اون رو در نقشه علمی کشور یافت. میبایست برنامه‌های تربیتی و آموزشی برای آشنایی پژوهشگران در مقاطع پسا دکترا فراهم کرد. همچنین میبایست از پروژه‌های میان رشته‌ای در قالب کنسرسیوم‌های میان رشته‌ای برای حل مسائل پیچیده سلامت و بیماری حمایت کرد. البته دانشگاه‌ها به لحاظ تئوریک از برنامه‌های میان رشته‌ای حمایت می‌کنند، ولی هنوز دانشگاه‌های ما از لحاظ فکری و سازمانی در چارچوب مرزهای رشته‌های سنتی خود دست و پا می‌زنند. هنوز دانشمندان ما به مطالعه مجزا در اجزای سیستم می‌پردازند و خیلی از دانشگاهیان ما تعریف دقیقی از واژه‌های مولتی دیسیپلینری و ترانس دیسیپلینری ندارند. هنوز گروه‌های آموزشی به صورت یکدست و خالص تشکیل شدن از چند عضو هیئت علمی که همه در یک حوزه علمی تخصص دارند و هیچ گروه آموزشی نمیتونه عضو هیئت علمی رو جذب کنه که رشتهش با عنوان گروه منطبق نباشه. جذب یه استاد از رشته‌ای مثل علوم کامپیوتر در گروه ژنتیک یک دانشکده پزشکی و بالعکس تصوری خنده‌دار برای بسیاری از سیاستگزاران و مسئولین دانشکده‌ها در ایران هست. به هر حال برای ورود به دوره انقلاب صنعتی چهارم میبایست از حصارهای تنگ ساختارهای سنتی و دانشکده‌ای که مانعی بر سر راه تصمیم گیری و اقدام اوغلایی هست عبور کنیم. باید ساختار سازمان دانشگاه با نگاه آینده پژوهانه به روز بشه. چرا باید دانشگاه ما همون ساختار کلی 50 سال قبل رو داشته باشه؟ در این ساختار تفکر شبکه‌ای و تفکر سیستمی رشد نمی‌کنه، در حالی که آینده متعلق به آگاهی شبکه‌ایه. شاید به عنوان اولین قدم لازم باشه که حداقل در داخل دانشکده‌ها مرزهای فیزیکی، ذهنی و موانع قانونی بر سر ادغام گروه‌های علوم‌پایه برداشته بشه تا اعضای هیئت علمی بتونن در کنار هم به هم‌افزایی بیشتری دست پیدا کنن. اگر به دنبال اقتصاد دانش بنیان هستیم، باید بدونیم که به مانند زمین در اقتصاد فئودالی، سرمایه در اقتصاد صنعتی، دانش در اقتصاد دانش بنیان گرانبهاترین کالاست. تعلیم و تربیت عمومی که برای برآوردن نیازهای عصر صنعتی طراحی شده، در آینده پسا صنعتی کارگر نیست. در این زمینه شنوندگان پادکست رو به مطالعه کتاب مبانی نظریه ارتباطگرایی دانش یادگیری تألیف جورج زیمنز و ترجمه دکتر حسین اسکندری از انتشارات آوای نور دعوت میکنم. این کتاب در اپلیکیشن کتابراه هم موجود هست. کلام آخر، فراموش نکنیم که مفهوم توسعه پایدار هم یک مفهوم و پدیده پیچیده هست. بنابراین برای دستیابی به توسعه پایدار هم نیازمند تفکر سیستمی هستیم. به بیان دیگه، تفکر سیستمی در همه حوزه‌ها و نه فقط در علوم زیستی هدف نهایی است تا به کمک اون بتونیم به توسعه پایدار در جهانی که سرشار از پیچیدگی و تغییر هست دست پیدا کنیم.
پیوسته دلت شاد و لبت میگون باد، عقل تو سلیمان و دلت مجنون باد. خدا نگهدار.